بحثی که توی فصل در واقع پنجم کتاب به لحاظ مفهومی با فصلهای قبلی یه جورایی در واقع جمع‌بندی مطالب فصلهای گذشته است. اگر نگاه کرده باشید خام سرنخش رو بگم که چه شکلیه. ببینین ما یه بحثایی رو در فصول گذشته مطرح کردیم، این فصل همون مباحث رو از زاویه دیگه گفته. اگر اون زاویهش توی نظرمون بیاد و بتونیم ارتباطش رو برقرار کنیم، خیلی از اجزای فصل از طریق انطباق با فصول دیگه قابل حلن. این جا بیفته، بعد دیگه تیکه های جزئیش به غیر از اون جایی که ممکنه خونده باشیم و جا نیفتاده باشیم سوال برانگیز نیست. یعنی متن چیز نداره فصلش، متن نظری نداره، این مجموعه روایت، یه تیکه بحث نظری داره. اون بحث نظری رو اول بگم نسبتش جا بیفته، بعد دیگه تیکه های جزئیه که روی اون سوال بشه. اون بحث نظریش که خیلی مهمه، همون ابتدای فصل هم توضیح داده شده، مفهوم حرم و حریم. یعنی از اینجا بخواد یک سرفصلی رو باز کنه. این سرفصل رو اگر بتونیم تو تمام مطالبی که در فصول گذشته گفتیم ضربش بکنیم، اون نظام فصل مشخص میشه دیگه. فقط بمونه اون روایت های جزئی که هر کدوم یه مهارتی هست. اون سرفصلش که وجه ارتباط این فصل با فصل قبلیه اینه، ما از اول کتاب گفتیم همه بحث توی بیت در باب نزول رحمت، همه بحثمون هم روی این چی گفتیم، یه رحمتی هست، این رحمت میخواد براش نزول اتفاق بیفته. نزول رحمت حتما در بستر نزول رحمت که بهش میگیم رحم اتفاق میفته. همه فصول حول همین موضوع هم. که رحمت میخواد در بستر نزول رحمت که رحمه نازل میشه. یه بار در مورد رحمت صحبت کردیم که موضوعی دارای مراتب، بعد گفتیم وقتی رحمت دارای مراتب باشه پس بسترهای نزول هم دارای مراتب هم. بستر نزول به واسطه بیت به وجود میاد، پس بیت هم دارای مراتب. بیت خودش به واسطه زوجیت به وجود میاد، از زوجیت هم مطلبی دارای مراتبه. و بعد اونجا این بیت و زوجیت اجزا پیدا میکنن، مثلا ذکر و انثی پیدا میکنه، مثلا پدر و مادر پیدا میکنه، اینا هم دارای مراتب میشن. اینجا تولد پیدا میکنه، بحث فرزند پیدا میکنه، اینا هم دارای مراتب میشن. همه فصول ما حول همین موضوع قرار گرفت، رحمت. یعنی اصل مطلب اینه مراتب رحمت الهی میخواهد در مراتب بسترهای نزول یا در مراتب رحمها نازل شود. همه این حرف فصول قبلی رو از یه منظر دیگه میشه نگاه کرد. اون منظرم اینه که چون نزول رحمت در بستر نزول قواعد خاص خودشو داره، هر بستر نزولی یه محدودهی پیدا میکنه که تنها این محدوده قابلیت دریافت رحمت را دارد. به این اعتبار به این میگن حریم، حریم و حرم میگه. یعنی همه همون مطالب فصول قبلیه ولی از یه منظر دیگه، از این منظر که بستر نزول خب خیلی گسترده است دیگه، مثل که زندگی من و شما اجزای زیادی داره. اون محدوده ای از بستر نزول که قابلیت شأن مقام دریافت اون رحمت رو پیدا میکنه بهش میگن حریم. پس حریم همون رحمه، هیچ فرق نمیکنه. رحم به اعتبار بستر بودنشه، حریم به اعتبار محدوده داشتنش. یعنی به اعتبار بستر بودن، زمینه بودن، دریافت کردن، بهش میگن رحم. به اعتبار اینکه مثلا یه حریمی داره دیگه، هر جایی بستر نزول این نیست، به اعتبار این دورچینش که حالا تو این فصل بهش میگه حسن، به اعتبار این حسنش بهش میگن حریم. این همه مطلب این فصله. یعنی حقا این فصل مطلب نظری غیر اینی که عرض میکنم نداره. الباقی مطالبی که در این فصل میاده که اتفاقا هم مفصله، فقط داره میگه آداب ورود به حریم چیه، شرایط استقرار در حریم چیه، چه آدابی باید برای استقرارش داشته باشیم. یعنی الباقی دیگه مجموعه روایات کاربردیه برای ورود استقرار. بحث نظریش همینه. برای همین آداب زوجیت جز آداب حریمه دیگه، بخاطر اینکه این زوجیت داره بستر رو میسازه دیگه. آداب روابط زن و مرد در خانه جز آداب حریمه. آداب روابط زن و شوهر جز روابط حریمه. آداب موضوع پدر و مادر و فرزند جز آداب حریمه. این همه مطالبی که کنهو در فصل‌های گذشته خوندیم هموناست. برای همین روایاتش رو که نگاه میکنیم از نظر مفهومی مطلب جدیدی وجود نداره. مثلا میگه که زن و شوهر چه آدابی رو در قبال همدیگه رعایت کنن، پدر و فرزند چه آدابی رو رعایت کنن، میخواد وارد خونه بشه چه آدابی، تو حرف زدن چه آدابی. یعنی همون مطالبی که شما در فصول گذشته خوندین، تو زوجیت خوندین مرد نباید تحقیر کنه، اینجا دوباره همون مطلب رو داریم، هموناست. فقط از زاویه حریم نگاه کرده. این از زاویه حریم نگاه کردن باعث شده که دایره گسترده ای از روایات بشه وارد این بحث کرد. پس ما باز یعنی که اندهو تو این فصل داریم در مورد همه اینا دوباره حرف میزنیم، ولی از منظر حریم، حریم زوجیت رو نگه داشتن، حریم پدر و مادر رو نگه داشتن، حریم تولد، حریم رحم، حریم ها رو نگه داشتنه. این اون بحث نظری این فصله که حالا از اون بالای فصل که نگاه بکنیم، اولش سعی کرده این موضوع رو جا بندازه با همین موضوعی که الان عرض کردم خدمتتون و بحث حس که یقول الله عز و جل لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. یعنی اون روایت فوق‌العاده حضرت رسولم ناظر به موضوع رحمه. یعنی برای همین توی روایت دیگه که میگه که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب رحمی است که انسان به واسطه وارد شدن در این رحم، یا به تعبیر این فصل به واسطه وارد شدن در این حریم، به سطح ویژه‌ای از رحمت الهی میرسد، یعنی از سطحی از عذاب الهی دور میشود. حالا دیگه روایتی که در مورد فرشتگان آورده، ماجرای حریم داشتن خود مؤمن، اینا دیگه نمونه های این موضوعه. قال رسول الله المؤمن حرام کله، مؤمن همه حیثیتاش حریم داره، آبروش حریم داره، مالش حریم داره، خونش حریم داره. یعنی به واسطه مؤمن شدن، چون در یه رحم بالاتری قرار گرفته انسان مؤمن، پس حریم ویژه ای هم به دور انسان مؤمن هست.
همون نموداریه که حریم رو
داریم
شما
رو
با تو
مرزه
بیت زبان
بله،
این بیت بعد میگذاره
میگذاره اصلا جامعه میشه، حتی زهر هم نمی کنیم اینجا،
با نگاه به اون نگاه.
این اصلا این فصل به لحاظ مفهومی مطلب جدید نداره، فقط انگار که زاویه دیدمون تا حالا روی رحم بود، حالا داریم رو محدودش نگاه میکنیم و همه مطالب قبلی یه بار دیگه مرور میکنیم. این اصل این مطلب اگر جا بیفته، تمام مطالب فصول قبلی رو اصلا میتونیم برگردیم دوباره بخونیم، با زاویه حریم بهش نگاه کنیم. مثلا آقا حریم خانواده اینه که مرد نباید تحقیر کنه، حریم خانواده اینه که زن باید مثلا مدل سوره مزمل باشه، اونا همش میشن حریم دیگه، میشن حریم ها. حالا فقط اینجا کاری که کردن که کار فوق العاده این فصل بوده اینه که برنگشتن مطالب قبلی رو بیارن، رفتن مجموعه فوق‌العاده‌ای از روایات رو حول که حول موضوع حریم بوده اووردن وارد اینجا کردن، به شما نشون دادن یه جمع کثیری از روایات که روایات های حریم و حسن و اینا چقدر جالب مربوط به موضوع خانواده، سلام مربوط به موضوع که میخوای وارد بشی در بزنی سلام کنی که از آداب حریمه، پس مربوط به خانواده بوده، حجاب مربوط به خانواده بوده. به شما خیلی از موضوعاتی رو که به اسم حریم جای دیگه میشناسیدش این فصل نشون میده، اینا جزء موضوع بیت بودن. و خب بچه ارتباطش هم بهتون نشون میده. آنچه
چند رحمت داریم برای مراتبه یا نزول رحمت داریم برای
مراتبه؟ خود بهره‌مندی از رحمت هم داریم مراتبه دیگه.
بهره‌مندی از رحمت خود رحمت که من.
خب صفات خدا که اصلا نمیتونه بگی به این معنی داریم مراتبه که. این صفت. البته حالا بازم مثلا میگیم یه صفتی بالاتر از یه صفت دیگه است. ولی نه بهره‌مندی از اون صفت داریم.
رحمت
دارم
بودن صفت خودت یا به اعتبار دریافتمون
به اعتبار در مورد یادتونه اول گفتیم چی؟ افاظه فیض به هر موجود قابل موجود مقابله درش در نظر میگه، یعنی به واسطه اون تجلی پیدا میشه.
ببخشی آجی من فکر میکنم رحمت به واسطه ما میشه تدریج، ولی به واسطه خود حقیقتش دفعی
همه صفات خدا اینطوریه. همه صفات خدا به نسبت خدا ثابت هم به نسبت ما مراتب داره. بعد یه دیگه مجموعه روایات داره در باب مؤمن که آقا جان مؤمن حریمش فرق میکنه با هر انسان دیگه، یعنی آبروی مؤمن رو بردن به مراتب بدتر از آبروی آدم دیگه است. چرا؟ چون مؤمن به واسطه ایمانش توی رحم بالاتر قرار گرفته، پس یه حریم بیشتری دورشه. یکی از مطالب خیلی مهمی که این فصل میخواد جا بندازه اینه، اینکه آقا جان شما که میگید موضوع مثلا یه نفر با یکی دیگه ازدواج میکنه، مثلا من با یه سلامه مثلا من با همسرم ازدواج میکنم، آدم ها آخه این اتفاق واسه شون میفته وقتی ازدواج میکنن نیست به هم دیگه نزدیک میشن و به یه ذهنیتی حریم های بینشون برطرف میشه، مثلا مثل حجاب فکر میکنم که یعنی این که هر کاری تونستن با هم دیگه میتونن بکنن، در صورتی که نه، برعکس این موضوعه. این وقتی یه خانومی بود اون بر بود به اعتبار انسان بودن یه حریمی داشت، چون مؤمن بود یه حریم بالاتری هم داشت. اگه همسایم بود هم حریم انسان داشت، هم حریم مؤمن هم حریم همسایه. حالا که همسرم شده هم حریم انسان داره، هم حریم مؤمن، هم حریم همسایه، هم حریم همسر. یعنی این شدت حریم ها رو بالاتر میبره، نه اینکه شدت حریم ها رو بیاره پایین. ما یکی از چیزی که این فصل میخواد بگه همینه که آدم ها اینو چپه فکر میکنه چون نزدیکتر میشه اینی که با مردم عدد باید درست صحبت کنه، ولی حالا تو خونه هرچون صحبت کرد اشکال نداره، در صورتی که این از آدم توی کوچه به مراتب حریماش برای تو جدیتره.
آخه یه چیزی هست، اصلا بین زن و شوهر باید اتفاقا یه سری حریم ها نباشه.
آقای ارمن میگفتن
که اتفاقا زن و شوهر با هم راحت باید باشن. کی
گفته
که
راحت؟ آخه یعنی چی؟
ببینید همین که به هم محرم میشن خیلی فرق میکنه تا قبل اینکه باباشون محرم
باشن. اون منظور رعایت حقوقه، این چطور
در حفظ کرامت انسانی ها، ولی اتفاقا یه سری حریم ها به راحتی
اون منظور که حریم نیست که، من که گفتم که حجاب بینشون برداشته میشه دیگه، اما حجاب برداشته میشه.
نه این که تو من گفتم
راحت‌تر صحبت
موقع بیشتری
راحت‌تر صحبت می‌کنی یعنی چی؟
یعنی میتونه حدودا برداشت،
یعنی میتونه راحت‌تر بهش حرف بعد بزنه.
نه گفتم با حفظ کرامت.
آخه با این حفظ کرامت باز لحن شما اینجوریه که با حفظ کرامت انسانی مثلا حالا فرشته بگی باز یه چیزی. میخوام اینو بهتون بگم، اگر من به یه آدم تو خیابون عصبانی شدم حرف زشتی زدم، باید کمتر ناراحت بشم تا وقتی که عصبانی میشم به همسرم حرف زشت میزنم، چون وقتی به آدم تو خیابون حرف زشت میزنم یه حریمو دریدم، ولی وقتی به آدم به همسر تو خونم حرف زشت میزنم دو تا حریمو دریدم
بیشتر.
حالا دیگه حتی هم نمیستم
چیزای
سنبم
دارم
میگم
به این تو چیزای وجودی شالا
اون که امر واضحیه که آدم ها به نسبت نزدیک شدن بینشون حجاب برداشته میشه،
حریم حتی برداشته
میشه. خیلی میگید حریم واجه شد من توضیح بگیم
همین واجه آقای رنگ
رو به کار میبردن. خب حالا الان آخه نگیم آدم ها واجه ها رو با اصطلاحات مختلف استفاده میکنن، شما الان منظورتون از حریم بگیم؟
منظورم اینه حدودی که در اجتماع هست در خانواده به شدت کم میشه.
منظور توضیح بیشتر
مثلا رعایتی که آقا خانم توی جامعه میکنن توی خونه برداشته، چون
در مورد
هم بحث نامحرمی هم بحث شوخی کردن حجاب نشاط همه چیزش میکنه اسمش فرق.
خب این نه همه شد نه هم موضوع حجاب، نه همه شده هم موضوع حجابه دیگه و همون حالا روابط خاصی که با هم دیگه دارن. ما کسان موضوع نیست که موضوع سر اینه که این نشاط بیشتر به معنی حریم نگه نداشتن از معنی آدابش نیست. اونجا اینجوری نیست. یعنی من اگر شوخی بد بکنم تو خونمون به مراتب بعد بیشتر ناراحت بشم تا وقتی که شوخی بد بکنم تو خیابون. در صورتی که ما برعکس اینیم، یعنی مراقبمون تو خونه خیلی کمتر از مراقبمون تو خیابونه.
الان حرفم یکیه
بود. آره، حالا واژه‌اش مهم نیست. بله. حالا شما بگید حقوق. بله. بگید به اندازه‌ای که من همسرم حقوق بیشتر میشه. درسته.
خب علتش همینه که خانم خوش‌اخلاق میگن چون یه سری چیزها که قبلا به عنوان حریم شناخته شده برداشته میشه به طور طبیعی. آدم‌ها فکر می‌کنن که برداشتن باید یه سری حریم‌های دیگه هم برداشته بشه. آره دیگه همین.
در صورتی که بله، در صورتی که اینطوری نیست. این خیلی با این موضوعی که داریم میگیم خیلی با واژه حس ارتباط پیدا میکنه. این خیلی با موضوع حس در ارتباطی که حالا دعای امام سجاد علیه السلام آورده. اون عبارتی که تو قرآن داریم که میگن محسن که به زنان خطاب میشه ناظر به همین موضوعه. بله دیگه محسن. این محسن مثلا خیلی جالبه ها. آره عبارت محسن
محسنات واژه
شده. بله دیگه محسنات. این واژه در قرآن برای مرد استفاده نمیشه، برای زن استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این زنه که صاحب رحمه. چون صاحب رحمه از نظر خدا دائما یه حریم با او هست، لذا تا وقتی که در خانه پدره بدون اذن پدر نمیتونی بهش نزدیک بشی، تا وقتی هم تو خانه شوهره بدون اذن شوهر. یعنی چی بدون اذن اینا؟ یعنی این که در هر شرایطی نزدیک شدن به او اذن ولی میخواد. اینقدر خدا مهمه، چون ذاتن صاحب رحمه از نظر خدای همه خرامله یه حاله نور دورشه. کسی میخواد به این حاله نزدیک بشه باید از ولیش اذن بگیره. حالا این ولی هر جایی که هست، اگر ازدواج نکرده ولایته با پدره، اگه چیز با شوهره. این حسن داره، همون رحمه خیلی ساده ها، همون رحمه کاملا مادی ابتدایی. اینقدر حرمت این رحم حرمت داره به خاطر رحمتی درش نازل میشه. زن به خاطر اون مقامی که داره ذاتاً در حسن تعریف شده تو قرآن. حالا بعد دیگه الان توضیحات حضرت علامه هست. یه حسن خیلی موضوع مهمیه.
این موضوعی که الان گفتین راجب کلیتش آدم فکر میکنیم اینه واقعا هم همین باید باشه، چون هرچی نزدیکتر میشه حقوق بیشتری گردنش میاد، ولی تو بعضی چیزا خیلی سخته. یعنی آدم فکر میکنه جزئی میشه، مثلا سلام کردن آدم باید به دیگران سلام کنه. خب مثلا چون همسایه بعد وقتی میشه همسره شدن ناخودآگاه فکر میکنه همسرم معمولا مثلا همون به خاطر خودمونی بودن احساس نمی‌کنه که این سلام کردن، جواب سلام دادن واجبه، در حالی که وقتی مثلا همسرش میشه همسایه‌اش هم هست، مؤمن هم هست. خب خیلی سخته، یعنی تو عمل آدم
همین کسی تو این کتابم نوشته که کسی تو خونه یا تو ماشه توی همین فصلای تقوای ارحام اگه تو شیوه ها دقت میکردیم، تو یه سری از این شیوه های توی اصول تقوای ارحام یه سری از شیوه هاش همش این بود. این موضوع در خانواده، احسان در خانواده، انفاق در خانواده، این در خانوادهش هی توضیح میداد. کسی که تو خانوادهش بتونه این کارو بکنه بیرون میتونه این کارو بکنه.
یعنی همین جزئی میشه خیلی سخته.
همون دیگه این در خانوادهش خیلی واقعا موضوعه.
یعنی مثلا قول دادن آدم به دیگران قول میده و به همسرش قول میده. خیلی این ریز ریزاش عملش واقعا سخته.
و همین کسی تو خونه بتونه این کارو بکنه، همین فضایل اخلاقی تو خونه بیاده کنه. حالا جالب اکثر آدما اینجوری هم بیرون خونه خوش اخلاق هم تو خونه بد اخلاق هم. خیلی اینجوری هم.
بارها میگن جمله دارم میگن هر کی تو خونه خوش اخلاق نباشه یعنی قطعا جای دیگه هم نیست.
آره در از اونجا
و اگه جای دیگه خوش تو خونه خوش اخلاق باشه یعنی همه جا خوش اخلاق.
آفرین.
به خاطر همه
اگه واقعا خوش اخلاق نباشه اون که بیرون خوش اخلاق ظاهره بالاخره یه جا
همه دیگه همین میشه. آخه آدم ها اینجوری نیست، آدم ها استیلشو میگیرن چون تو بیرون با آدما رو درواسی دارن، استیل خوش اخلاقی میگیرن. چون تو خونه با همسرشون رو با بچه‌هاشون رو درواسی ندارن، استیلشون رو ول میدن. برای همین هر کس تو خونه بد اخلاق بود بدونید بیرون خونه بد اخلاقه، داره فیلم بازی میکنه. بذار پاش میفته به اثبات میکنه. هر کس هم تو خونه خوش اخلاق بود حتما بیرون خونه هم خوش اخلاقه. چون وقتی با یه کسی که اینقدر حریم بینتون نیست تو فهم داری، آداب نگه میداری، خب بیرون که آدم ها قریبن که معلومه بیدن فوقلاده نگه میداری. این خیلی موضوعه که انگار که آدم ها رو از اول در خانواده به دنیا میارن برای اینکه آدم ها تمرین کنن بعدم برن تو جامعه. برای این موضوع خانواده به لحاظ تربیتی خیلی مهمه. یعنی خانواده محل رشد مهمی برای فرزنده، خاطر اینکه از اهمیتاش اینه. با همین توضیحی که در مورد محسنات دادیم، اون روایات های ویژه حضرت رسول هم اینجا سرش معلوم میشه. اینکه مثلا میگن که من از دنیای شما فقط عطش و نماز و زن رو میخوام، یا اینکه میگن من اخلاق الانبیا حب النساء، این به این اعتباره، به این اعتبار که برای زن به دلیل صاحب رحم بودنش مرتبه خاصی قائلن، انقدر تو این عالم ماده همین مرتبه بلنده که حتی شامه اهل فطرت عالم هم این خلاصه قلقلک بوده. یعنی چون انبیا کسایی نیستن که شامشون بخواد با این چیزا با شهوات تکون بخوره، که نشون میده چقدر سطح فطری این ماجرا بالاست، همه مادیشا چقدر سطح فطریش بالاست. تو اونا باید این روی خونده بشه. فهم
رحمت
رحیمی است. خب. برای این تایی بعد توی بحث اسم حرم اینکه اصلا
رحمت
خاص که داری حرم جاریه
به اسم مراد شدید و مرکب عام شده است.
یه رحمت فقط رحمت رحیمی است. رحمت رحمانی هم داره. چی یه بار
بیتاجه نشده؟ توی این شکلی که کشیده؟ رحمت رحیمی هم داره. حسم رحیمیه؟ نه، حسم هم ستاشه.
من
ستاشه. بله دیگه رحمانی هم هست.
یه خود آخه بد کشیده، اون چون فلش رو بس کرده به رحیمیه در حالی که ما رو ستاشه.
نه، مجموعه رحمت رو داره، هم ربوبی میگه هم رحیمیه هم رحمانیه.
یعنی خواستم اینم تو بیت کفار وقتی هم چون چیزی وجود داره، یعنی حسن اطلاق
بازی حرم و اینا، اون تو بحث رحمانی که میدید کاری به کفار نداره، بحث وجودی میشه.
بحث
موجودات هم یه حسن وجودی دارن.
اگه بگیم رحیمیه دیگه، اون وقت کفار رو ازش خارج میکنیم.
بله، بله، برای همین اون رحیمیه رو در واقع اون پایین اومده اینقدر تفصیل داده.
رحمانی
رو برده به برطرف شدن نیاز و نقص. اون یعنی که مثل اینکه موجود اگر از دایره وجود خودش رو بیرون کنه عدم میشه دیگه. حسن اونجا دیگه حسنش حسن وجودیه، حسن تکوینیه.
جمله
بر اساس این
شما خیلی خوب توضیح میدونم.
بر اساس این حرمت،
بر اساس حرمت، احترام، حسن و سلامه که مؤمن میتونه محل رجوع حاجات و شکایات دیگران باشه.
روایتشو بخونید. میگه که ایما مؤمن شکا حاجته و ضره الى کافر او الى من یخالفه على دینه فانما شک الله عز وجل الى عدو من اعداء الله. اگر مؤمنی از شماها شکایت ببره، حاجتشو نزد کافر، مثل اینه که از خدا پیش دشمن خدا شکایت کنه. و ایما رجل مؤمن شکا حاجته و ضره الى مؤمن مثله کانت شکواه الى الله. خیلی روایت بلندیه. میگه اگر شما حاجتتون و ضرتون و شکایتتون رو پیش مؤمن ببرید که انه پیش خدا بردید. چرا مؤمن و خدا یکی شد؟ به خاطر اینکه این مؤمن توی یه حسنی قرار گرفته، فمن دخل حسنی امن من عذابی شده، مشهور رحمت خاصه الهیه که انهو رفتن اون رفتن پیش خداست. سطح حرمی که درش قرار گرفته خیلی بلند، لذا مشمول یه رحمت ویژه که بین او و خدا پیوند ایجاد کرد، پیش اون میره انگار رفت پیش خدا.
بعد
چی؟
همونجوری که خود این کلیتش رو بحث توضیح دادین، صفحه شما
رو نمیدونم. خب سه صفحه قبلشه،
سه صفحه قبلشه.
متنشو بگیم، متنشو بخونیم.
گفته که جمله براش مجبورم بخونم تا مشخص بشه. رحم که خواستگاه و ممتن رحمت الهی است. جمله پایینش من میخوام.
علت اینا رو میخوام در مشهد واحد
رحمت الهی. گفته رحمت الهی که در حرم و رحم جاری است از کلمه توحید و ولایت سرچش میگرفته است. یه توضیح میدیم.
علتش اینه که رحمت چی بود؟ رحمت چی بود واژه‌اش؟ افاضه فیض در موجود قابل. این همه موجودات قابل رحمت‌های متعدد دارن؟
نه.
نه. از وحدت رحمت داریم. رحمت که چند تا نیستش که. از اون طرف چجوری اون وحدت سرریز کرده تا این پایین اومده؟ به واسطه ولایت. وحدتش اونو متصل میکنه به توحید، جریانش اونو متصل میکنه به نظام ولایت.
خب پس سرریز رحمت رو چجوری خیلی جاها خانوما در نظر میگیرین که اینو ناظر میکنن؟
اشکال نداره، همون رحمتی
که ولایت که نیست که.
ولایت ربطی به امامت نداره. ولایت برای حضرت فاطمه زهرا ولایت دارن. اون امامته که نقش اجتماعی است که فقط به مرد داده میشه، نه ولایت.
حالا غیر از زهرا
اصلا ولایت حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصومه. ولایت با امامت فرق میکنه.
مثلا تو یه بیت معمولی که خانم نازل میکنه باعث نازل شدن این رحمت
میشه، از ساختار ولایت استفاده میشه. اینجا ولایت، این واژه ولایتی که اینجا آورده تو لول واژه توحیده، نه واژه ولی اجتماعی که ما این پایین استفاده میکنیم. این واژه با اون واژه فرق میکنه. این ولی که ما این پایین استفاده میکنیم شأن اجتماعی منظورمونه، که میگیم پدر مثلا شوهر. این ولایتی که اینجا استفاده میکنه خود نظام ولایتی که کنار توحیده. اونجا اصلا نظام ولایت جنسیتی اینا نداره، اصلا عام ولایت. تو راستای ولایت
عامه
این ولایت اجتماعی پایین که میگیم بله تغییر است. چرا؟ اما شأن اجتماعی با حقیقتش دو تا بحثه. مثلا امام حسن و امام حسین علیه السلام در یه زمان واحد که زنده هستن هر دوتا ولایت داره، ولی یکیشون نقش اجتماعی امامت رو به عهده داره. این به این معنی نیستش که اون یکی ولی نیست، ولایت داره، اون ولایت باطنی رو داره، ولی شأن اجتماعی ناظر به موضوع اجتماعه، مثلا ربطی به بحث درونی نداره. این دیگه همون بحث حضرت جوادیه دیگه، معروفه که میگم وجود مقدس فاطمه زهرا و امیرالمومنین هر دو ولایت الهی دارن، ولی شأن اجتماعیش که امامته با امیرالمومنین. پس این موضوع حسن داشتیم میگفتیم سرمنشه این بحث کجاها در میاد، که مثلا در باب محسن که برای خانوم ها میگن یکی از جاهاییست که این موضوع معلوم میشه، یکی از جاهایی که موضوع حریم دید من و شما رو باز میکنه بحث محرم نامحرمه. اون چیزی که اصلا ما بهش تعبیر میکنیم در مسائل روابط اجتماعی به نام محرم نامحرم از همین موضوع حریم اومده. یعنی من در یه بستر نزول رحمتی وقتی قرار میگیرم به اعتبار آدمها که به نسبت اون رحم چه نسبتی با من دارن موضوع محرم نامحرم مطرح میشه. مثلا آدمایی که حول یه رحمن مثل افرادی که خواهر برادرن، اونا چون همه تو حریم اون رحم هستن با هم دیگه محرم نامحرمی ندارن، یعنی که نیاز نیست بینشون حریم از نظر حجابی باشه، همه با هم دیگه محرم هم. ولی به اعتبار فاصله ای که از رحم پیدا میکنن رابطه های محرم نامحرمی پیدا میکنن. اصلا موضوع محرم و نامحرم برای حفظ حریم ها بوده. اینم یعنی این یه سر دیگه این بحث برمیگرده به این موضوع. یه سر دیگه این بحث برمیگرده به موضوع لباس. این مطلب رو میخوام با حجاب با هم دیگه بگم، خیلی موضوع قابل توجهیه، چون آره چون تیتر بعدیش هم تیتر حجابه. دو تا خروجی دیگه این بحث، بحث لباس و حجابه.
تو خارج نشدین از این دیگه
از چی؟
منم تا این قسمت حس و حرم سال دارم دقیقا قبلش میاری همین محسنات که تیتر زده دقیقا جمله قبلش.
خب
اینو چیزی میدین این سخت تو با وجود حس داخل شدن در حریم حرم،
با وجود حس داخل شدن در حریم حرمی تو هم با آداب معنا میابرد. وقتی حسن داره پس ادب لازم داره،
درست.
که سبب تلطف و رقت قلبی رهپویان به آن میشود. یعنی این آداب باعث خشیت قلبی میشه، چون آداب رعایت میکنه خشیت قلبی میاره، لذا وارد شدن در هر حریم یه جور دلا شدن میخواد. و به این واسطه جریان رحمت رحمانی و رحیمی کسانی که با آن داخل میشوند از رحمت نازل شده بهره مند شده و همان نسبت نیازهایشان برطرف میشوند. میخواد بگه یه سری آداب پسش گذاشتن، اون آداب رقت قلبی میاره، خشیت درونی ایجاد میکنه.
این واژه نیکسن
خب
یه بحثی که داریم میکنیم اینه که چون خود زن بستر وقوعه، این ارزش ذاتی پیدا میکنه و لذا نیاز به حس پیدا میکنه و نیاز به حمایت رو بکنه. یه بحث دیگه هم اینه که از روی خود واژه که اسم مفعوله، اینجوری به نظر میاد که نه، این ارزش ذاتی نداره به واسطه اون ولایته که داره واسه این حس ایجاد میکنه، این حس واسه ایجاد، یعنی
اسم مفعوله نه به خاطر ولایته، به خاطر رحمته. فاعلش ولایت نیست، فاعلش رحمت، به حرمت رحمت الهی محسن شده، ولی نگهبان این حسنه نه مولد این حسن. بله اسم مفعوله ولی به واسطه رحمت، میخواد بگه حرمتی هم اگر داره به واسطه رحمت. چون چند جای این فصل هم میگه، میگه این نزول رحمته که رحم و دارای حرمت میکنه، یعنی اعتبار رحم در رحمته، اگر نه اعتبار نداره که.
پس رحمته در حس ما به وجود میاره
و ولی نگهبان این حس. خب یه خروجی این بحث موضوع لباس و حجاب. موضوع لباس و حجاب یه توضیح بدم، این خیلی موضوع مهمیه، این موضوع قابل توجهه، چون یه جوری نگاهش به این موضوع متفاوت از اون چیزیه که ما داریم.
رحمت
چه توضیحی
که برای
خانم فکر
دادی؟ یعنی رحم اگه
رحمت نازل نشه هیچ اعتباری نداره؟
رحمت نازل نشه
نه، که بچه دار نشه
نه، رحمت
اون
هم بچه خودش رحمت داره.
رحم به همون اعتبار رحم بودن مرتبه ای از رحمت داره درش نازل میشه. فرزند و اینا مراتب بالاتر اون رحمت هم
صرف
همه یعنی صرف خود رحم شدنش به واسطه رحمت بوده، وجودن وابسته به رحمت، نه که بحث فرض هم.
بحث های محرم و محرم هم که رابطه شو برمی کردیم، این آقای رابطه هاش خیلی بوینگره که میگیم این که حالا به خاطر مراد حریمه آره، ولی این که به واسطه دور بودن یا نزدیک بودن اتفاق میافته توی خیلی از روابطی محرم و محرم داره تولید میشه، آدم این چیزی نمیده که به واسطه دوری یا نزدیک در محرمه. مثلا عموی مادر آدم که به آدم مثلا محرم میشه،
آخه لول بالای عرضی باید نگاه کنیم، عمو لول بالای رحم میشه، یعنی از طریق خود مادر به شما وصله، ارتباطش طولیه با شما، ماجرا سر عرضیه. عرضی چی؟ مثل دخترم و پسر عموه، شما بردینش تو طولی، اون چون تو سیستم طولیه اصلا ساختارش فرق میکنه. تو سیستم عرضی هر چقدر فاصله پیدا میکنه این قاعده. حالا جالبش اینجاست، این در مورد ماجره محرم نامحرمی خانوادگی میفهمینش، جالبترش در مورد مؤمنه. من حق دارم دست تو جیب آقای چه میدونم یه کسی که تو خیابون راه میره بکنم؟
نه.
و یه دست تو جیب آقای رجب‌علی میتونم بکنم یا نه؟
میتونم
بکنم. نه واقعا میتونم بکنم، به خاطر اینکه ورود وارد شدیم در یه حریمی که این حریم یه سری انجیزه رو بین ما بر میداره. بله من میتونم دست تو جیبش بکنم، میتونم بهش نگم و دست تو جیبش بکنم. یکی از شرایط اخوت تو سیستم دینی اینه که میتونی برداری بهش هم نگی، جایز هم هست. البته تو مدرسه قرآن به قول بچه ها به قول های دژبخش البته میگه آدم تو خیابون امنیت نداره، بعد دستش بذاره تو جیبش باید که جیبشو میزنن. تو مدرسه قرآن هم امنیت نداری، چون بعد دستش جیبشو میذارن جیبش. چون این همه اخلاق خلاصه چیز دارن، هر کسی میخواد یه جوری به اون یکی بچپونه یه چیزی، کسی اینجوری هم بوده احتمالا قانونش برداشتن، چون آدم هم تو رابطه پیدا میکرد نمیخوام بردارم میخوام بذارم، گفتن خب اشکال نداره برداشتن جایزی، اما کسی برمونده که همه میترسن. شما نمیدونی ما چه درد سرای دیم سر ماشین سوار شدن، که نمیدونی چه درد سرای دیم، کلی صحنه های خنددار ما داریم سر ماشین سوار شدن، دعوای پول دادن و چه کلکایی سوار همدیگه میکنن بچه‌ها که یه کاری کنن اون پولو نده، بعضی وقت شیرجه میدنن تو تاکسی پولو پرت میکنن راننده بیچاره راننده بعد مثلا فکر کنه یه دخول دیوونه اومده تو ماشین، بعد براش توضیح میدیم آقا ببخشید این یه سرقه تاریخی داره ما مشکل داریم اینجوری حلش میکنیم. حالا یه چیزی که تو هر رحمی به اعتبار این خلاصه نزدیک و دور شدنه این اتفاق میفته.
حالا پسرم و دخترم که میگید پسرم و دخترم اون مگه طولی نمیشن؟ نه خلاصه یه عمو بس شدن دیگه.
نه درسته به نسبت شما با رحم عرضی هم مثل خواهر برادر میمونن تو عرضم، ولی دورتر هم از خواهر برادر، ولی عمو تو لایه پدر مادره لذا بالاتر از شماست. اونا درسته شما یه دوریش به خاطر همینه که رفته بالا برگشته باشون رابطه دارین دیگه، ولی بالاخره نظر رحم تو عرض شما قرار دارن.
خب الان عموی مادر که گفتن خب اونم همون
طولیه
شه.
طولیه عموی مادر هی بالای بالاست
مادر
یه طولی دارید بهش وصل میشین
اونم
این یعنی از مادرم تازه یکی بالاتر رفته طولی اینجوری شده وصلش. نسبت طولی کلن با عرضی فرق. حالا موضوع لباس و حجاب یه مطلبی داره، این خیلی مطلب قابل توجهیه. یه باره میخوام دو تاشو با هم بگم بعد سوال داشتیم بپرسیم.
ببخشید کنیز و اینا محرم بودن کامل؟
حالا یه کنیز میشده محرم بود تو اونم حریمای خاص خودشو داره. اونم
خیلی از قانون چه آیاتی مثلا آوردن قبل
اینکه
آوردن
همسر تا همسر، یعنی بله دیگه حریم داره اونم، نوعش متفاوت. این نوعش یه سری تفاوت هایی داره،
ولی محرم بودن
بله دیگه. این اونا اونجا تو بحث کنیز اون چیزی که در ارتباط با زن حر عقد محرمیت ایجاد میکنه اونجا به واسطه همون خرید و فروش اتفاق میفته.
برده چی؟ برده هم بله. محرم
همون دیگه کنیز و برده هم جوریه دیگه، این به واسطه خرید و فروش این اتفاق میفته.
حالا اسلام این قوانین
گذاشته. بله بله قواعد اسلام کامل. حالا موضوع برده کنیز یه وقتی اینو بعد با آقای رجب علی چیزش کنیم. خیلی از موضوعات مظلوم فرهنگ اسلامی موضوع کنیز و برده است. اونم به خاطر اینکه سالیان سال گذشته برده داری ور افتاده. حالا انگشو دارن به اسلام میزنن در صورتی که ورافتادن بردهداری به خاطر اسلام
بود.
یعنی همین قوانین ظریف اسلام بردهداری رو حذف کرد. بعدم کسی که اینا رو درست نفهمه حالا ما زنده اونم زنده ببینیم تو حکومت امام زمان چیکار میکنه، چون معضلات اجتماعی شو طرف نیست توی فضای خلسه ای داره زندگی میکنه نمیفهمه که آقا تو حکومت امام زمان تشکیل شه حمله کنی به کشورها بعد اونا رو اسیر کنی طرف به خون تشنه است و چی کار میخوای بکنی؟ کرور کرور آدم هایی که به خونه تشنن رو میدید ذهنیت ندارن آدم ها نسبت به فضای اجتماعی که احکام برده‌داری در اون فضا نازل شده، چون نسبت به بستر وقوعش ذهنیت ندارن با الانشون میسنجن میگن چه احکام سخیفی، در صورتی که اگر همون بستر وقوع ایجاد بشه به مراتب سفاکتر از اسلام، ولی سفاکتر اسلام برخون سفاکتران برخون نکرده، یعنی میزنن پدر خلاصه صحبتش رو در میارن تو شرایطش قرار نگرفتن. یکی از احکام مظلوم اسلام همین بود. حالا ماجرای لباس و ماجرای حجاب این شکلیه. ببینیم اول لباس رو بگم بعدم حجاب رو بگم. انسان به محض اینکه وارد عالم ماده میشه وجود انسان در عالم ماده، این مطلبی که میخوام بگم نمیدونم چقدر توی این مطلب نمیشته نه این من رو میگم انشالله که به این مطلب رب پیدا کنه بگم، حالا نمیدونم الان یادم نیست که دارم میگم از کجا دارم میگم، نمیدونم تو این کتابه یه جای دیگه هست خواب دیدم چیزی دیگه نمیدونم، ولی این که دارم میگم بگم این آدم وقتی میاد در عالم ماده اول از عالم مادهش میگم یه سری سوءات پیدا میکنه، زشتی ها. این سوءات عیب نیست، گناه نیست، زشتیه. صریحش اینه که هر انسانی در عالم ماده سوءات به معنی عورات داره دیگه. این عیب نیست، نمیشه بگه واو مثلا عورات داره مثلا چه گناه بزرگی، گناه که نیست، از اقتضاعات عالم ماده شه. این ربطی هم نداره فقط به این موضوع ها، اصلا هر موجودی غیر خداوند یه جور فقر ذاتی داره، یه سری یه چیزایی که زار میزنه به این عالم هستی در وجودش هست، با اون کمال مطلق بی‌نظیر خداوند تفاوت داره، نمیتونیم کاریش بکنیم، نمیتونیم برش داریم، اقتضاء موجود اینه. درست؟ اینجاست اگر یه نفر شعورش برسه که یه همچین زشتی هایی در وجود انسان هست، مثلا انسان فقر ذاتی داره، فقر ذاتیش انسان رو چیکار میکنه؟ حلوب میکنه، انسان رو ظلوم جهول میکنه. آیا ظلوم جهول بودن گناهه؟ نه، گناه نیست، ذات انسان دیگه، ذات موجود نیازمند ظلوم و جهول شدنه، این ذاتشه، کاریش نمیشه کرد. حالا این ذاتشه بعد همینطوری، حالا گیریم این ذاتش بود، بعد همینجوری اوریان را بیفته به گشتن، حالا که ذاتشه؟ نه، اگر یه ذره فهم و شعور داشته باشه میفهمه که ادب حکم کنه که اگرچه این سوءات هست ولی پوشونده بشه. سیستم عالم مادی شو من و شما کامل میفهمیم، میفهمیم که هر انسان یه سری عوراتی داره، این عورات باید پوشیده بشه و اگر کسی اینو نگه نداره شما اینو از نهایت بیعقلیش میدونید، حتی نمیگید آدم بیادبیه، میگید این قاعدتا بیعقله، به خاطر اینکه این دیگه بدیهی عقلانیته، اگرچه بشریت یه مدت همین عقل هم نداشت، یعنی یه مدت بشریت همین عقلی هم که من و شما اون برون بدیهی هم نداشت، که لطف انبیای الهی این حد از فهمم توی انسان ها شکل گرفت. خب همون موضوعی که در عالم ماده با لباس پوشانده می شود در عالم معنای انسان هم هست، انسان یه لباسی می خواد که همونطوری سوءات وجودیشو بپوشونه، اینقدر اوریان بین چش ملائکه نگرد، حلو
بودن اینا رو گرفتی سوءات،
آره نیاز زشتی های ذاتیش دیگه،
بعد سوءات نباید از بین بره، بعد پوشیده بشه،
اصلا نمیتونه از بین بره، مگه انسان میتونه زدون جهول بودنش از بین بره؟
خب وقتی مثلا
حلو بودنشو
کنترل میکنه،
حلو نه، حالا حلو نه، ظلوم جهولو بگی، من آدم میتونه ظلوم جهولشو برطرف کنه؟
چرا
وقتی
این اتفاق
نمیفته
که
نه،
وقتی از جهل در بیاد دیگه جهل،
مگه از جهل در میاد؟ جهل ذاتی مگه انسان در میاد؟ علمش به یه جا دیگه وصلش، برای خودش نیستش که. شما الان تمام هدایت پیامبر چیه؟ هدایتی که برای خودشه، یه پیامبر ته دیگه، کار درست همه ما ها دیگه، هدایت خودش کجاست؟
خب همون
پیامبر
که
ظلم
جهان نیستش،
اتفاقا خدا میگه که علم یجد که یتیمن فعاوا و وجده که ظالن فهدا، پیامبر به خودی خودش ظاله، پیامبر مگه از خودش هدایت داره؟ از خودش که هدایت نداره که، هیچ کس توی آدم از خودش چی نداره، برای همین انسان همیشه یه همیشه ظلوم و جهول خواهد بود. خب زشته دیگه، یه باید بپوشونه. پیامبر و اولو الالباب میفهمن که باید خودشون رو بپوشونن، با چه لباسی میپوشونن؟ با تقوا. اینجوری میشه، یه حقیقت تو آدم هست به نام لباس، این حقیقت کارش پوشوندن سوءاته، مثلا کارکردش اینه، برای همین انسان در بود معنویش اگر تقوا نداشته باشه این اوریان گشته، برای اون دنیا محشور میشه اوریانه، برای همین انبیا صفت ویژه‌شون تقواست، یعنی سوءاتشون کاملا پوشیده است و تازه اینقدر تقواشون خوشگله، اینقدر تقواشون خوشگله، اینقدر لباسشون قشنگه که شما اصلا ذهنت هم به سمت سوءات نمیره، یعنی زیبایی این لباس ابریشمین فوق‌العاده خفن استثنایی اصلا تو رو مست میکنه، یادت میده که اینو برای سوءات پوشیده بودن، اگر نه بش هر موجودی غیر خدا سوءات دیگه، تعارف نداره که، فقیر دیگه.
این که شما
میگین
الان حجاب
رو
در حد حیا داره
استفاده میکنه، صبر کنی، هنوز وارد حجاب نه، هنوز صبر کنی. حالا به من بگین که چرا یه آدم تو الان سیستم مادی میفهمه که باید لباس تنش کنه و چرا یه آدم دیگه اینو نمیفهمه؟ چرا یه آدم تو همین سیستم مادی، یعنی به هر کدوم از شما هر چه قدم بدن حاضر نیستید اوریان بگردید. چرا؟
بخاطر
اینکه عقلمون، اونی که اینجوری چه مشکلی داره؟
عقل و حیات.
اون که اینجوری نیست چه مشکلی داره؟
عقلیه.
نوزاد دیگه. آن خوبه، مثل نوزاد میمونه. میدونید چیه؟ واقعیتش اینه، مثل تقوا که هر جا نباشه آدم باید خجالت بکشه، سیستم عالم ماده هم اینجوریه که آدم اگر بنا به عقلانیت باشه، بنا به پوشیده بودن یا اوریان بودن،
پوشیده
بودن. یعنی اگر بنا به رعایت ادب باشه، بنا بر پوشیده بودنه، مگر اینکه بهت بگن اینجا لازم نیست بپوشی. برعکسه، اصل بر نپوشیدن نیست که بگن اینجا رو بپوشون. مشکل تو حجاب و لباس سر اینه که ورود به مطلب برعکسه. یعنی اصل رو میذاریم بر نپوشیدن و یله بودن و ول بودن، میگیم اینجاها چرا بپوشن، در صورتی که اگر طرف مؤدب باشه اصل بر پوشیده بودنه، مگر اینکه بهش بگن فلانی اینجا لازم نیست. اونم تو ذهن میگه یعنی واقعا لازم نیست، یعنی نمیخواد مثلا. وگرنه نگاه کنین، پیامبر میرفتن برای قضای حاجت، عباشون میکشیدن رو سرشون. آخه بابا اصل در پوشیده بودنه، من خجالت دارم میکشم، میفهمی؟ من خجالت دارم میکشم، اصل در پوشیده بودنه. این ما اصل رو برعکس کردیم. اصل رو که برعکس میکنی، مجبوری بگی چرا باید جلوی دخترم و پسرم رو حجاب بگیرم، در صورتی که آدم ها باید میگفتن چرا میتونم جلوی همسرم حجاب نگیرم. باید این بری میپرسیدن، چون اصل اینه که آدم عاقل باشه سوءاتش نباید دیده بشه. بعد جالبه، یه سری روایات داریم خیلی جالب، شما ببینید برعکس دارن اینجوری معلوم میشه. چقدر تاکید داریم در باب این که وقتی عمل زناشویی میخواد انجام بشه، بالاخص در موقع انعقاد نطفه، به هیچ وجه زن و مرد عریان نباشه، در صورتی که خب این که دیگه محرمه، که یعنی ته محرمه که. بعد چقدر روایت نوشتن اگر این اتفاق میفته بچه دچار چه مشکلاتی میشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اصل بر اون پوشیده بودنه است. حالا هر حالا همه اینا دیگه، حالا خود حجابشو فعلا بگیریم. میدونید تو سیستم اجتماعی برعکس شده. یعنی اونم چرا برعکس شد؟ به خاطر اینکه حجاب و دین اومد گذاشت، حجاب تبیین نشد مبناش، به جای اینکه مساوی ادب تعریف بشه، محدودیت تعریف شد. وقتی محدودیت تعریف میشه، آدم ها میگن که خب چرا محدودیت؟ اون وقت باید برای اون جایی که حجاب هست دلیل بیاری، در صورتی که شما خودتون، شما من بگو شما حاضری اوریان بگردی؟ چرا حاضر نیستی؟ دلیل بیار. بعد میگی بابا این آخه اینقدر بدیه، من چه دلیلی واسط بیارم؟ حالا کافی من اونور بشینم، خدا وکیل اگه تونستی ثابت کنی، یعنی من بیفتم اونور بهتون گیر بدم، بگم نه چرا آدم اوریان تو خیابونه، دلیل برای من بیار. میگی بابا اصلا من آب میشه، اصلا آدم اصلا نگو، حرفشو نزن. می چقدر براتون غیر قابل تصوره؟
آخه نهان آدم رو اینش که مشکل ندارن، رو حدش مشکل دارن.
آخه نکته اینه، آخه الان رو اینقدر حدش مشکل داریم. چرا اینجوری میگی؟ خب من اون برش مشکل دارم اصلا. این الان موضوع سر حد نیست، موضوع سر از کدوم بر وارد بحث شدنه. شما بیا حدش رو بخیال چین ولش کنید. آقا من در مورد کلش رو حرف بزنم، بین اوریان بودن و پوشیده بودن ولش کنید به حد و حدودش. چجوری با من بحث میکنین؟ از این بر نمیایین که چرا آدم باید لباس بپوشه. میگیم بابا مگه دیوانه است که آدم اینجوری بخواد بگرده؟ حالا چی شده؟ اتفاقی که الان افتاده این که یه پیچی موضوع خورده. مثلا بشر به یه اندازه پوشیده بودن رسیده بداهتن، ولی به اون بقیهش بداهتن نرسیده. حالا اصرار داره گیر بده بگه اون به نظر من محدود کردن علکیه، در صورتی که همین بشر 400 سال پیش سر همون قسمت ابتداییش هم همین حرفو میزد. یعنی در مورد همون اول لباس تن کردنم میگفت برای چه آدم لباس تنش میکنه؟ زمان پیامبر اوریان دور خونه خدا طواف میکردن، گفتم برای چه آدم میکنه نکنه؟ یعنی اونقدر بعد بابا خیلی خیلی فاجعه است که حالا الان اینجوری شده، یه شعورش رشد کرده، قد مثلا بالاخره یه بلوز شلوار تن بودن رو میفهمه، انقدر نمیشینه مناظره کنه، سر بقیهش گیر داره. خب تو که هزار سال پیش، نه همین تو زمان اروپا 200-300 سال پیش سر همین موضوع تو کم داشتی با ما. حالا نشون میده سطح ادب اینقدر روش نکرده که این بیاد خودشو تا اینجا برسونه. آها، حالا در مورد تفاوتش چیزی بهتون بگم. اولا من خیلی مشکوکم، مشکوکم از باب احکام فقهی، یعنی این که تو گذشته مردم باید دستار می‌بسته، بدون دستار بیرون اومدن مثل بدون روسری بیرون اومدن خانوما بوده.
یعنی
خودش
که می‌پوشیدن.
آره، حالا این مرد اصلا عبا داشته، این عبا عمامه ای که آخوندا تنشون میکنن لباس عام مردم عبا بوده. از اون طرف دستار باید مرد می‌بسته. من خیلی به حجاب امروز مردا مشکوکم، خیلی مشکوکم، مشکوک. نه اینکه نمیخوام اشکال فقهی چیز کنم، یعنی که ممکنه این موضوع رو بعدم بیان تحلیل کنیم ببینید که به این سطح از حجاب اون نیستش که مورد رضایت اسلامه. نمیدونیم، من مشکوکم، یعنی که این واقعا کار فکری میخواد. حالا ممکنه استناد کنیم به سری روایات ها، ممکنه بگن آقا حد فقهی اینه، ما نمیخوام در حد فقهی شبهه وارد کنیم، ولی میخوام بگم این قابل مطالعه است. یعنی ممکنه اصلا بحث حجاب توی مردان اینجوری نباشه که ما فکر میکنیم، ولی یه چیزی رو میدونم، اینکه وقتی روایاتو بررسی میکنیم به همون دلیلی که زن را محسن خطاب میکند و عمرن مرد را خطاب نمیکند، حجابو برای زن خیلی جدیتر از مرد میدونه، به خاطر حرمت رحمی که داره، نه از باب اینکه میخواد اونو کنترل کنه، نه از باب اینکه چش مرد رو کنترل کنه، نه که بگم از باب اینا، نه ها، اینا مثل میمونه، اینا دلیلای فرع ماجرا بوده. مثل که میگن آقا جان کسی که صدقه بده 70 بلا ازش دفع میشه، نه اینکه به خاطر دفع بلا صدقه بده، که کسی که صدقه میده به نیت صدقه دادن، نیتش صداقته، ابراز صداقت به خداوند تبارک و تعالی، از آثارش دفع بلاست. حجاب هم اینجوری بوده، از آثارش حفظ جامعه، نگاه آدم ها، اینا بوده. اصلش این نبوده، اصلی که چطور زن رو میگه محسن، براش مهمه. حجاب پوشیده بودن زن خیلی براش مهمه. حالا جالبه بهتون بگم، شما همین الان تو فرهنگ رایجتون هم اینو دارین، مثلا تو خیابون من آخه غربیام چرت و پرت آخه بعد زیاد میگن، مثل این که میگن که این از نظریات رایج روانشناسی دیگه، میگن علت تفاوت دختر پسر این بوده، به پسر از بچگی ماشین میدی دستش، به دختر عروسک میدی دستش، این کارو نکن.
نمیگم همین تفاوتش،
میدونم،
ولی خب
یکی از مباحث جدی روانشناسی اینه که شخصیت بخشی به دختر و پسر حاصل فرایند اجتماعیه. یکی از نظریات مهم جامعه شناسیه.
یعنی که هم ارث موثر هم تربیت.
آره، ولی میخوام بهتون بگم که اصلا اینطوری نیست. نمیخوام بگیم موثر نیستا، می توی یکی از نظرات، حالا اسمش هم یادم میاد، اسم کیاکا اینا رو چی یادمون نمونه، ولی یکی از نظریات جدی اینه که آقا جان اجتماع داره جنسیت تولید میکنه، وگرنه تفاوت‌های جسمی این تغییراتی که شما میگی نداره. ما میگیم زن سوره مزمل، مرد سوره مدثر، ولی اینجوری نیستش که جامعه اینو القا کنه. نه اینجوری نیست، والا ما یه دختر پسر تو خونه داریم، خدا وکیلی هم از خوبازیاشون فرق نمی‌کرده. شما بیانید دوتا رو نگاه کنید، زمین تا آسمون هم دیگه فرق میکنه. از اول هم یه سری اصل بودید هم دستشون بوده.
مثلا در اون مسائلی که مثلا مدرسه با آمار روانشناسی داره اینه که خیلی دیدهای خیلی افراطی که تو روانشناسی هست. یعنی الان عموم روانشناسان نظرشون این نیست که این دختر پسر رو
بله
اینه
که اینه که ما الان تو مقام چیز نیستیم که ممکنه بخوام علم روانشناسی رو چیز کنیم، داریم اون نظر رو میدیم.
مثلا من که الان دارم 6 ساله مثلا با روانشناسی دم خورم،
هیچ وقت این حرف اینجوری نمیزنه.
از هیچ استادی اینطوری که بگن این الان نظر غالبه اصلا
نمیشه. حتما همینطوره، اصلا این که حتما همینطوره، این که همین الان همین دوستان روانشناس در صدا و سیمای تلویزیون دارن اینقدر نه چیز میدن که همچه حرفی نمیزنن که. دارم دیگه چی میگم فالششو میگم که این تمایز معلوم بشه، نه از باب این ده. تو مقام آموزشیم میخوایم مثل نمونه تابلوترین نمونه رو میخوایم برای بحث بذاریم. اون بحث با نظام روانشناسی ما هم پدرکشتگی با هیچ عدالناسی نداریم. بحث اون فقط سر اینه که مبنای نگاه به انسان بعد از مبنای توحیدی بیاد. یعنی هر چقدر شما حرف خوبی بزنی که توی اون دستگاه نباشه، مثل دارو تجویز کردن بدون دید جامعه، اون یه بحث دیگه است. خودش هم گفتم که چی بگم در مورد حجاب. ها واسه اینو بگم، مثلا میگم شما همین الان تو خیابون برین مرد دستش سیگار باشه اونقدر تحریک نمیشین و حساس نمیشین که دست یه زن سیگار ببینین. چرا؟ چون تو نهاد شما حسی برای زن قائلین که سیگار کشیدن برای اون حس خیلی تابو شکنی به حساب میاد. بعد داشتم اینو میگفتم، حالا ممکنه یه دونه باز آدم غربی اونوری بعد بگه خب شما یه همچین فرهنگی رو واسه زن ساختین، ولی نه اینجوری نیست. ماجرا اینه که خود زن یه حس ویژه‌ای در تمام طول تاریخ بشریت داشته.
الان این حجاب رو که شما مثلا الان تقسیم کنید، وقتی بخوام به یک آدم که اصلا حجاب رو قبول نداره فکر نمی‌کنم اینطوری بشه.
نه
این درصد خیلی بالاتریه.
شما
با اون بعد چطور با
شما اینو در نظر بگیرین که رحمت رو یه فصل حرف زدیم، زوجیت رو زدیم، رسیدیم به حجاب تا بگیم او حجاب. این میدونی نجشیه، حجاب از پیچیده ترین و فوق‌العاده ترین احکام اسلامیه و اصلا موضوع چیزی نیست، پیش پا افتاده ای نیست. خیلی حکم دقیق با پیچای فوق‌العاده، با سیستمای خاص، خیلی اینطوریه و جا انداختنش واقعا کار سخت. و انصافا تو جامعه یکی از اشتباهات بزرگی که انجام شده تاکید بر روی حکم حجاب خالی از من در واقع تبیین معرفتی شد. این یکی از اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم، بعد از این اشتباه استغفار کنیم برگردیم. این اشتباه رو این حالا دیگه اشتباه دیگه، حالا هر جایی مشکل، آخر مشکل اینه که وقتی حریم نگه نداشتن فرهنگ جامعه نشد، وقتی تو سریال های تلویزیونی باب شد حریم دریدن آدم راحت دیدن، چجوری اون به خودت اجازه میدی بری با آدم بگیم از حجاب نگردیم؟ بابا حریم مرحله بالای حجابه. با تعریف از طرف حریم برش مهم نشه، حجاب چه موضوعیتی داره برای آدم؟ ما مشکلمون اینه که داریم خیلی تو بعضی از موارد حداقل به طور مشخص به شدت بر طبل احکام خالی از اون معرفتش میکوبیم، بعد انتظار داریم جامعه هم پاسخ بده. خب این خیلی بی‌انصافیه، این خیلی بی‌انصافیه که شما موضوع حریم بعد حجاب شأن زن. ببینید شما الان برای این حجاب من چند تا مطلب پیش، شما بیش از 10-12 بار در عظمت مقام زن تو این جلسه مطلب شنیدید، میفهمید حجاب در تکریم اون مقامه. خب شما اگر زن اونجوری معرفی نکنی بعد راه میفتی تو خیابون فقط بخواد به حجاب خانم‌ها گیر بدی، خب خیلی بی انصافیه دیگه. یعنی خداوکیلی اینجا هم با اون آدمایی که میگیرنشون به خاطر اینکه مستضعفه، کمش مستضعفه، بهش اطلاعات علمی ندادی ولی ازش عمل در حد معرفت بالا میخوام. این ما تو این زمینه تو مملکت اشتباه کردیم واقعا. این تو تمام دوران انقلاب اسلامی الان اون اوایلش که شروع بوده، از بعدش که جدی گرفتیم به اسم ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر، تو این یه زمینه اشتباه گرفتیم. حالا ممکنه قسل آزام موضوع داشته باشه ولی حالا این تو خیلی موضوع داغی هم هست، اشتباه کردیم. و این اگر که ازش استغفار نکنه سیستم، استغفارش برای من و شما این میشه که من و شما به اندازه نقشی که تو جامعه داریم باید این سیستم رو اصلاح کنیم. یعنی چون یکی از چیزایی بود دیگه، یکی از اصول تقوای ارحام انفاق بود. انفاق یعنی پر کردن شکافای جامعه. من و شما که نمیتونیم را بیفتیم برمار برگردیم بگیم که آی تو مملکت اشتباه کردن، که خب این که شکاف